بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد صلی الله علی محمد و علی آله و امناء المعبود. برز سندیم که در قرآن اگر یک دوره تحقیق بفرمایید، قرائت بفرمایید، در مورد الفاظ شریف جعلی که در آیات گوناگون قرآن به کار رفته است، به لطایفی از اسرار آیات الهیه دست پیدا می فرمایی. یکی از اون موارد مورد جعل خلیفه الهیه است که به حق متعال به ملائکش فرموده است و به ازغال رب و که للملائکته انی جائلون فی الارض خلیفه. طرح این سوال در ادامه بحث‌های جلسه قبل با وجود مبحث عصر امروز که اصلاً لزوم جعل خلیفه برای چه علتی و چه حقیقتی است و چرا خدای تبارک و تعالی خلیفه جعل می کنند که انی جائلون فی الارض خلیفه، یا چرا هر یکی از انبیای عظام سفرای الهی به خصوص اولیای انبیای اولوالعزم حق متعال برای خودشون خلیفه جعل می فرمایند. سر جعل خلیفه در نظام هستی چیست و سر جعل خلیفه برای انبیا بعد از خودشون هم به چه جهتیه؟ الان در این عبارت حضرت بقیت الله را به عنوان خلیفت الرحمن تعبیر می کنیم. از جنبه امور ظاهری کسی برای خودش خلیفه و جانشین تعیین می کند که اگر احیانا غیبتی کرد در موطن خودش، در جایگاه خودش حضور نداشت، جانشین او، خلیفه او، اون چرا که باید او نسبت به کسانی که به این مستر جایگاه او مراجعه می کنن جوابگو باشد. مثل اینکه رئیس اداره برای خودش معاون جعل می کند، جانشین می گذارد که اگر احیاناً خودش نتوانست به امور تدبیری اداره مربوطه بپردازد، یا اینکه برای او غیبتی پیش آمد از ادارهش، این جانشین او در مقام غیبتش کمک کند، جوابگو باشد، و اگر در زمان حضورش در اداره کار زیاد شده است، در بعضی از اجرای امور جانشین به او کمک بدهد و امثال اینها. اینجا اون که مستخلف است محدود است. مستخلف محدود چون نمیتواند تمام امور اداره خودش را از خودش انجام بدهد، مجبور است که در عالم، در محیط خودش جانشین بگیرد. یا انبیا به جهت اینکه همیشه در قید حیات نیستند و از این نشأه طبیعت رخت برمی‌بندند، باید برای بعد خودشون جانشین بگیرن تا اینکه این خلیفه اموری رو که اون پیغمبر یا امام انجام می‌دهد در هنگام نبود و غیابش جانشین انجام بدهد. چون پیغمبر اکرم از دنیا می‌رود به ظاهر و ما دسترسیمون از دامن گرانقدر ایشون کوتاهه، ولذا خلیفه جعل می‌کند تا ما بعد از او به جانشین او مراجعه کنیم. تا زمانی که خود پیغمبر خدا حاضر است خودش امور را انجام می‌دهد، مگر این که در بعضی از امور به جهت این که جسم طبیعی دارد بر اساس تعلق به جسم طبیعی امور مربوطه تحت امر ایشون را گاهی به افراد دیگر وا می‌گذارد، مثل این که حضرت امیر را فرمانده جنگ‌ها می‌کرد، عده ای را خلیفه و جانشین و نماینده خودشون در جمع‌آوری خمس‌های مردم، زکوات مردم، امور مالی اجتماع، گاهی در تدبیر امور جامعه از خودشون نمایندگانی داشتن تا اینکه با مردم در ارتباط باشن. اینها به جهت این است که این معصوم یا پیغمبر در امر نبوتش به جهت اداره امور اجتماع مجبور است که از خود جانشین داشته باشد که این خلیفه اون چرا که او امر می‌فرماید انجام بدهد. پس در شیء محدود به جهت این که در محدوده خاصی می‌خواهد اعمال اوامر کند، اگر احیانا خودش نتوانست یا اجتماع به او دسترسی نداشت که پیغمبر را ببیند از او احکام بگیرد، یا اون چرا که کار لازمی با پیغمبر دارد بتواند به خود آقا از جنبه زمانی مراجعه کند، اینجا جعل خلیفه معنا داره که بگیم خلیفه جعل بشه. اما حق متعال که وجود صمدی است، وجود الله الصمد است، علم او به ذات، تمام اسمای حسنای الهیش ذاتی اوست، خودش که در کل نظام غیر متناهی وجود دائما در تجلیه و وجود هوالباقیه، نفات که ندارد، محدود به حدی هم که نیست. او از جنبه فیضش به خلقش به ذات فیاض است. دیگه جعل خلیفه یعنی چه؟ و حال این که خلیفه‌ای که انتخاب می‌فرماید از جنبه نشأه ظاهری خلیفه محدوده، درست از جنبه اتصافش به اسماء الله خلیفه هم به مقام انسانی والا میرسد، اما خلیفه جعل کردن برای چی؟ و حال این که خودش غیر متناهیه، عوالم وجودی او هم غیر متناهی هم. موجودی است ازلی و ابدی، تمام فیض او هم از جنبه فیضش ازلی و ابدی است که دائم الفضل علی البریه است. دیگه جعل خلیفه یعنی چه؟ و حال این که علی الظاهر خلیفه در نشأه طبیعت محدود، آیا نیازمند به خلیفه داره در اعطای فیض؟ این جعل خلیفه به چه معنا میخواد میتونه باشه؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه، اونم کلمه جمله به صورت جمله اسمیه است، با کلمه انی هم آغاز شده و از قال ربک للملائکه انی جاعلن، کلمه اسم فاعله، جمله جمله فعلیه، دال بر ثبات هم هست، نه یک امر دفعی باشه یا یک امر زوالی باشه. جعل خلیفه در نظام هستی زوال هم ندارد، هیچگاه معنا ندارد که حق متعال در عالم بی خلیفه بشه، چون جمله جمله اسمیه است، امر تدریج هم نیست، جمله فعلی هم نیست که دال بر زوال باشه که یک امر مقطعی باشه. جمله جمله اسمیه است. وقتی اسمیه شد جمله اسمیه یک امر ثباتی است، دال بر دوامه. اونم نحوه اطلاقم آمده انی جاعلن فل ارض خلیفه. این خلیفهش هم خلیفه اطلاقیه، مقید به قید خاصی هم نیست. گرچه حرف فل ارض آمده، کلمه زمین آمده ارض، اما معنای ارض را اگر بر اساس سلسله مراتب این معنا و این لفظ بخوایم بگیریم هم باز جعل خلیفهش یه امر اطلاقیه. پس جمله جمله اسمیه، جعل خلیفهش هم که دال بر ثبات، خودش هم که موجودیست ازلی و ابدی، در افاضه فیض به خلقش هم که هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، هیچ نقصی هم که نداره. اون وقت دائما خلیفه هم میخواهد. خلیفه برای چه؟ ببینیم که نقصی که، یعنی علتی که باعث می شود خلیفه مجعول بشود، اون هم خلیفه رو کی جعل کند؟ موجود به ذات. خود خلیفه آیا به ذات است یا بالعرض؟ بالعرض. و چه نیازی به جعل خلیفه یه؟ بر می گردیم به یک سوال. اون سوال اینه، اگر عالم رو میخواهید بفرمایید که خلیفت الله میخواهد، از جنبه سیر تطوری تکوینی اول عالم خلق میشود بعد خلیفه جعل میشه، یعنی از ظاهر آیه روشنه. پس بالاخره ما ارضی میخواهیم تا در ارض خلیفه جعل کنیم. اگر عالم و نظام هستی یک امر عدمی بود، خدای تبارک و تعالی بخواهد در امر عدمی جعل خلیفه کند، این که معنا نداره. این که فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، پس اول باید ارضی خلق بشود تا اینکه این ارض عالم مخلوق در او خلیفه الهی جعل بشه. وقتی به بحث خلقت آسمان ها و زمین میرسد حرف از خلقه، وقتی به مسئله خلیفه میرسد حرف از جعله. چه فرقی است بین جعل و خلق؟ از اون طرف وقتی میخواد عالم رو نام ببرد، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وقتی میخواهد به حرف خلیفهش فرمایش بفرماید انی جاعلن فی الارض خلیفه. فرق بین جعل و خلق چیست؟ این یک مشکل که حلش حرف میخواد. اصل جعل خلیفه برای چیه؟ ولی این که خود مستخلف موجودیست ازلی و ابدی، آیا اون نیازمند به خلیفه است؟ ولی این که غنی به ذاته، آیا خلیفه داشتن چیزی بر او می افزاید؟ و حال این که او غنی غیر متناهیه، در غنی غیر متناهی افزودن معنا نداره. این خلیفه به کجا برمیگه؟ یه سوال دیگر هم مطرحه و اون سوال دیگر اینه که اگر فرض قضیه جنبه فرضی، اگر تمام انسان‌های مخلوق شده در روی کره زمین، هرچه انسان خلق میشه، اگر تمامشون دارای نفوس مکتفی بودن، بر اساس بحث عصر دارای نفس مکتفی بودن. نفس مکتفی یعنی چه؟ یعنی علامه هلی رحمت الله علیه در همین اولین بحث نبوت کشف المراد 10 فائده‌ای که بر نبوت تنظیم می‌فرماید که اصلاً چرا خداوند پیغمبر را به عنوان نبی مبعوث می کند، به تعبیر امروزی ها با داشتن عقل چه نیازی به منطق وحیه؟ اصلا نزول وحی به چه ضرورته؟ ایشون برای انزال وحی 10 فائده می شمارد. در یکی از اون فوائدش فرمایششون خلاصه در اینه که منطق وحی برای این است که چون مردم دارای نفس مکتفی نیستند و نمی توانند مستقیما هر چه می خواهند از ماوراء طبیعت بگیرند، باید منطق وحی حقایق را، اسرار عالم را، شریعت را، احکام را به مردم ایصال کن. خب الان تا یه حدی این فرمایش جناب علامه داره در جواب سؤال خلیفت الله حرف را روشن میکنه، اما اجازه بدید قبل از ورود به اون بحث این مطلب نفس مکتفی رو دنبال کنیم. سؤال اینه، اگر تمام مردم همانند حضرت آدم نفس مکتفی داشتن، در مورد خود آدم سلام الله علیه دیگه نداریم که خداوند قبل از آدم کسی را برای حضرت آدم به عنوان خلیفه جعل کرده. اولین شخصی که حق متعال بعد از خلقت آسمون ها و زمین وقتی جعل می فرماید، اولین شخص اسمش آدمه. همین آدم خلیفت اللهه، همین آدم که به فرض هنوز یک فرد قبل از او خلق نشده، که اگر یک فرد قبل از آدم خلق می شد که این فرد نفس مکتفی نداشت، به منزله آدم نبود و خداوند بعد از خلقت اون فرد فرد دوم رو که خلق می کند، این دومی صاحب نفس مکتفی آدم باشه، این از جنبه برهان درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولی خلق شده ناقصه یا کامله؟ اگر کامل نیست ناقصه است، اگر کامله که حرف اینه که آدمه، پس دیگه اصل اولین فرد انسان کامل آدمه. اگر نه، اولین فردی که خلق شده است ناقصه است، اون وقت ناقصه کی کاملش کنه؟ اگر این فرد ناقص ولو برای یک دقیقه، یک آن، یک ساعت، یک روز خلق بشود، اما کسی نداشته باشه او رو به کمال برسانه، به همین اندازه اگر با حق متعال احتجاج کند، پروردگارا من ناقص بودم، در من قابلیت به کمال را گذاشتی، کسی را بالای سر من نگذاشتی دست منو بگیره بالا ببره، من به همین اندازه از دست شما شاکیم. میفرمایند همیشه حق متعال در امور دینی و در امور کمالات انسانی باید اونچنان فیض او تام باشه که هرگز هیچ انسانی بر علیه حق متعال نتواند با حق احتجاج کنه. اینه که اگر دختری در روز قیامت آمد ناپاک، بگه چون دختر جوان بودم و زیبا بودم به سوی ناپاکی رفتم، خداوند میفرماد حضرت مریم را حاضر کنید، فاطمه زهرا سلام الله علیها را حاضر بفرمایید. این دختر رو بهش میگه شما زیباتری یا اینها؟ چطور اینها گول نخوردن تو گول خوردی؟ این احتجاج خداست. اگر جوانی منحرف شده گفت یه دختر جوان دیگر مرا به واسطه یه غمز و رمز مرا روبوده است، من از دست ایشون گول خوردم، میگن حضرت یوسف صدیق را حاضر بفرمایید. اگه بگی تو پسر جوانی هستی، زیبایی تو بالاتری یا زیبایی یوسف، پس چرا او گمراه نشده؟ ببینید اینها احتجاج الهیه. روایات هم داریم، در روایات اهل بیت ما علیهم السلام این احتجاج خوابیده. ولذا چرا انبیا و ائمه رو میفرمایید حجج الله هن، حجج الله هن، حجت الله هن؟ حجت الله یعنی چه؟ یعنی هر کسی بخواهد عذری، بهانه‌ای بیاره که من به این بهانه نتوانستم به کمال برسم، خداوند مشابه او پیغمبری رو حاضر میکنه، میگه آقا ایشون هم به این گرفتاری های تو بود، پس چرا ایشون گمراه نشد؟ یکی از لطایف حجت بودن انبیا و ائمه زیر سر احتجاجه. اصلا حجت رو آدم برای احتجاج میخواد. ببینید شما اگر برهان و دلیل و حجت میخواهید، برای این میخواهید
که اگر کسی از شما حرفی را نپذیرفت برای او دلیل اقامه کنید. اما اگر کسی حرفتون رو پذیرفت چه نیاز به دلیل داری؟ شما گزارش میدید الان هوا شبه، بعد مستمع شما و شنونده شما هم تصدیق میکند که الان هوا شب است. آیا شما نیازمندید که برای او حجت بیارید؟ حجت رو برای چی نیاز دارید؟ حجت یعنی دلیل. دلیل به یک معنا یعنی راهنما. راهنما. من برای شما دلیل بیارم یعنی چه؟ یعنی من ادعایی کردم مطلوبی را، شما به مطلوب من اعتقاد نداری، من برای شما یه راهنمایی میآورم که شما رو به سوی مطلوب خودم هدایت کنم، ولذا اون راهنمای شما به سوی مطلوب من میشود دلیل من، که این دلیل من حجت است برای شما. شمایی که نمیتوانید به مطلوب من برسید، از ناحیه دلیلی که آوردم راهنمایی میشید، به مطلوب راه پیدا میکنید. وقتی به مطلوب رسیدید میگی آقا حالا که دلیل آوردی درسته، مطلب تو پذیرفتم. پس قبل از دلیل طرف مطلب شما رو نمیپذیره. وقتی که او رو راهنماییش کردید به مطلوب، عقلش رو به مطلوب رسوندید، ایشون از این به بعد میپذیره، میگه آقا دلیل شما قانع کننده است، حجت شما تامه، مطلوب شما رو پذیرایم. چرا؟ برای اینکه راهنمایی هم کردی به مطلوب رسیدم. اصلا دلیل را دلیل میگن برای اینکه راهنماست، اما دلیل را حجت میگویند برای اینکه عذر مستمع را بگیرد. حجت، حجیت برای گرفتن عذر از مستمع. بلزه در یک کلاسی معلم به شاگرد میگه چرا درس نمیخونی؟ میگه آقا مثلا من کار داشتم، مشکل داشتم، فلان بودم. میگه آقا این آقایی که شاگرد درس خون کلاسه، بیایید شما دوتا رو بغل هم میذارم. آقای درس خون، شما وقتی رفتی منزل کاری پدر مادر شما دستوری نمیدن؟ میگه چرا. شما چطور؟ میگه من همینه. شما آیا برای پدر مادر کاری نمی کنی؟ میگه چرا. شما چطور؟ این مقدار. ایشون بعد میبینه تازه اینی که درس خونه بیشتر از اینی که درس نمیخونه کار میکنه. میگه آقا ببین، اگه میخوای به واسطه یه چهار تا دستور پدر بگی من درس خون نشدم، این آقا بیشتر از تو امر پدر رو اجرا میکند، بهتر از تو هم درس میخوند. چطور شده؟ پس این فرزند میشه حجت از برای این شخص. گاهی دلیل را دلیل میگوین برای اینکه مستمع را به مدلول میرساند، گاهی دلیل را حجت میگوین برای اینکه مستمع اگر عذر می آورد راه عذرش را حجت می بندد. ولذا انبیا و ائمه را حجج الله فرمودند، برای اینکه اینها ادله حق هم، هم راهنمایی می کنند به سوی خدا، هم اگر کسی عذری بیاورد راه عذرش را می بندند. حالا یک کسی بگه من فقیر بودم، بگیم آقا حضرت ایوب پیغمبر را هم بیار، ایشون هم فقیر بود. اگر کسی بگه آقا من چوپان بودم نتوانستم انسان بشوم، میگن آقا موسای کلیم و انبیای دیگری که چوپان بودن رو بیارید به رخش بکشید. اگر بگه آقا ما فرزند کشاورز بودیم، فرزند گدا بودیم، فرزند فقیر بودیم، فرزند کسی بود مال دنیا نداشت بیارید، یتیم بودیم پدر نداشتیم، میگن آقا خاتم انبیا رو بیار، مگه ایشون پدر داشتن؟ هر جور بهانه بیاره اون حجت خدا رو برای ایشون به عنوان دلیل میارن. حجت میگن راه اعتذار بسته است. ولذا در مناجات شعبانیه به خداوند تبارک و تعالی عرض میکنیم پروردگار من از پیشگاه تو استدعای عفو دارم و حال این که کسی هستم که هر چه بخواهم عذر بیارم، عذر من میدونم مورد نداره، چون تمام عذرهای من رو تو میبندی. اگر بگیم انبیا پسران سرمایدار بودن، پس بچه های فقیر در روز قیامت میتونن با خدا احتجاج کنن، بگن آقا تو پیغمبر فرستادی ولی پیغمبر شما همه سرمایدار بودن، مثل من فقیر نبودن، ببینن درد من چیه. اینه میشه. اینه که میبینید برای انبیا این همه سرنوشت سنگین پیش آمده، گرفتاری ها پیش آمده چه اینا برای اینکه آقا یک کسی نگه که من یک گرفتاری دچار شدم، هیچ پیغمبر خدا این گرفتاری مثل من نداره، امکان نداره. هر کسی در اجتماع به هر سرنوشتی به هر گرفتاری دچار بشود، مشابه این گرفتاری که نه مشکل تر از اینها را انبیا داشتن، کمپولی را، بیتایفگی را، فقیری را، هیچ کس نداشتن را، گاهی یتیم بودن را، هر چه بفرمایید انبیا داشتن. اینا میشن حجج الهیه. ولذا اگر اولین فردی خلق بشود، اینا الان جنبه فرض قضیه است، روایات هم داریم که اگر خداوند در روی کره زمین فقط یک فرد انسان رو خلق بفرماید، بیش از این خلق نکنه اصلا. این یک فرد باید کی باشه؟ سوال، این یک فرد باید این یک فرد دارای نفس مکتفی باشه. این یک فرد چرا؟ برای اینکه اگر نفسش مستکفی باشه، یعنی ناقصی باشه که نمیتواند اتصال پیدا کند با ماوراء طبیعت و اون چه که لایق کمالشه بگیره به کمال برسه. این فرد اگر این طوری نباشه، همین یک نفر باشه، همین یک نفر در پیشگاه خدا احتجاج میکنه، پروردگارا من رو خلق کردی و من نفس مستکفی دارم، خودم نتوانستم کمالات را از تو بگیرم به استکمال وجودی برسم، کسی را هم که برای من خلیفه جعل نکردی، پس من که به کمال نرسیدم در نقص موندم، از یک طرف گدا پدید آوردی، از طرف دیگر بهش نون ندادی. حق تعالی محکوم. اینه که در روایات فرمودن اگر در روی کره زمین هیچ کس باقی نماند جز یک نفر، اون یک نفر باید حجت الله باشه. اگر غیر حجت الله باشه، خداوند جوابگو نمیتونه باشه. ولو یک نفر. اگر تمام مردم منحرف بشوند، تمام، فقط یک نفر در روی کره زمین باشه، این یک نفر استعداد رسیدن به کمال رو داره، اما خودش بل استقلال نمیتونه اتصال پیدا کنه، کمالات رو بگیره، باید امام زمان برای همین یک نفر هم باشه. عالم بی حجت نمیشه، اصلا راه نداره. این اصل کلی. حالا برمیگردیم ببینیم اگر تمام انسانهایی که روی کره زمین خلق میشوند، تمامشون دارای نفس مکتفی باشن. نفس مکتفیان یعنی چه؟ یعنی هر اندازه که قابلیت دارن به کمال برسن، میتوانن با منطق وحی ارتباط خودشون برقرار بکنن، یعنی با عالم غیب، با حق متعال اتصال ذاتی برقرار بکنه و مستقیما فیض علمی و وجودی و کمالی را از خود حق متعال بگیرد. سوال، باز هم این انسان‌ها خلیفه می‌خواهند؟ از طرف خداوند خلیفه نیاز دارن؟ چی جواب می‌فرمایی؟ خلیفه می‌خوام؟ خلیفه بیاد چه کار کنه؟ خلیفه بیاد چه کار کنه؟ خلیفه جز این است که باید از حق وحی بگیره و این کمال را به دیگرانی که این قدرت اتصال را ندارن بدهد. اگر فرض این باشه هر چه انسان خلق شده اند، همه یک پارچه نفس مکتفی اند و در اتصال به مبدأ وحی هیچ گونه نقص ذاتی هم ندارن، نقص ندارن، آیا بازم خلیفه میخواهن؟ یا هر کسی بر اساس اتصال وجودیش به حق متعال از جدول وجودیش فیض رو میگیره و خودش به کمالم میرسد دیگه، چه نیازمندی که دیگری برای او بگیره؟ جعل خلیفه زیر سر کیه بالاخره؟ اگر از حق تعالی بپرسیم که آقا این که خلیفه جعل میفرمایی شما برای چه، خودشون اهل بیت علیهم السلام اون آیه قرآن که آیه وسیله هست، وابتغوا الیه الوسیله، به خدای تبارک و تعالی ابتغا پیدا کنید. ابتغا اتصال، ابتغا غرب، ابتغا رسیدن. میخواهید به حق تعالی برسید با وسیله برسید. بعد امام معصوم در روایتم میفرماید که نحن الوسیله، ما اولیاء الله و ائمه امامان، ما وسیله شماییم. حالا اگر کسی بگه آقا من خودم میتوانم به ذات به حق تعالی اتصال وجودی پیدا بکنم و در این اتصال وجودی هم نیازمند به وسیله نیستم، آیا بازم بهش میگن وابتغوا الیه الوسیله؟ حیث این که امام معصوم فرمود با خداوند به وسیله ابتغا پیدا بفرمایید، معلوم میشه طرف فرمایش امام معصوم نفوس مستکفی هست. چون نفوس ناقصه نمیتوانن خودشون فیض را از حق بگیرن، مجبورن که از راه وسیله فیض گیری کنن. ولذا جعل خلیفه به جهت ایصال فیضه، اما ایصال فیض نه نقص جائله، بلکه ایصال فیض نقص مجعولاتی است که قدرت اتصال ذاتی با جائل ندارن. البته یه بحثی داریم، یک بحثی هست که این بحث خیلی سنگینه، روایات هم گوشه و کنار یه رمزهایی داده و اون بحث اینه که هر موجودی در نظام هستی دو نحوه ارتباط با حق متعال داره. یکی ارتباط سلسله طولیه عالمه که بر اساس سلسله طولیه قوس نزول با حق متعال ارتباط برقرار میکنه، یا در سیر سعودی هم بر اساس سلسله طولیه در سیر سعود با حق متعال ارتباط برقرار میکنه. مثل این که ما امام داریم، ما مأموم امامیم، این امام مأموم حق تعالی است، ما به او اقتدا میکنیم از باب ضعف نفس، او به خود حق متعال اتصال علت دوام ذاتی داره از باب کمال. ولذا چون حرف نقص و کمال است، بین حق متعال و بین ما حرف امام مطرحه. امام به جهت اینکه جلوداره تا مأموم را به مطلوب برساند. اگر مأموم خودش بتواند مستقیما به مطلوب برسد، امام نیاز نداره. ولذا انسان کامل حضرت آدم باز دیگه امام نداره. اینطور نیست که خداوند قبل از حضرت آدم یه آدم دیگری رو خلق بفرماید، بعد حضرت آدمی که کامل است در اتصالش به ذات الهیه به ایشون بگوید با این حال به اون آدم به من اقتدا کن، وگرنه تسلسل پیش میاد، باید پس قبل از اون آدم قبلی هم یه آدم دیگری باشه. وقتی حرف آدم مطرحه، بلا فاصله حرف تعلیم از خود حق متعال مطرحه، و علم آدم الاسماء کلها. اینجا دیگه آدم آدم نمیخواد، آدم خودش به ذات اتصال میگیره، اما دیگری آدم میخواهند. چرا؟ چون ناقصن. ولذا مأمومین امام میخواهند، امام خودش حجت اللهه. جعل امام به عنوان جعل خلیفه است. این جعل خلیفه به جهت جعل امام به جهت مأموم است، وگرنه اگر مأمومی نبود جعل امام نمیشد، نیاز نبود. یعنی اگر فرض بعد از آدم نسل ناقصی پیدا نمیشد، فقط شخص امام بود، شخص آدم بود، دیگه آدم به عنوان خلیفت الله نیاز نبود باشه، که خودش اتصال ذاتی با حق متعال داره. حق هم و علم آدم اسماء کلها، بر ذات او اون چه که لایق ذاتشه افاضه ویز وجودی هم میفرماید، یک فقیر است در پیشگاه حق، یک غنی بذات است، از اون غنی بذات دادن است و از این فقیر گرفتن. اما این فقیر رو چرا میفرماید خلیفه؟ به جهت این که فقرای دیگر قدرت ندارن این گدایی رو مستقیما از درگاه حق کنن. دیگران هم گدایان، اما گداهایی هستند که مجبورن با اینی که میتواند با حق ارتباط وجودی بگیرد مرتبط بشون. ولذا حضرت آدم میشه خلیفت الله. وگرنه اگر ما مأموم ناقص نبودیم، ما فرزندان آدم نبودیم، آدم خلیفت الله نبود، آدم عبداللهه. ولذا در خلیفت الله اون عبودیتش اصل اوست، خلیفه او به ذات نیست، بالعرضه. اونی که ذاتی اوست عبودیتشه، برای اینکه او فقیر به ذاته، حق متعال غنی به ذاته و این فقیر به ذات از اون غنی به ذات کسب فیض میکند و ذات خودش رو تکمیل میکنه. پس چرا با آدم میفرمایی خلیفت الله؟ نه از جنبه عبودیتش، عبودیتش خلیفه نمیشه، عبودیتش عبداللهه. به جنبه این که ما ناقصیم، نمیتوانیم از حق متعال به تعلیم و علم آدم الاسماء کلها معلم بشویم، مجبوریم که همین آدم عبدالله خلیفت الله بشه. پس روح خلیفت الله را عبداللهی تشکیل میده، روح خلیفت اللهی را عبداللهی تشکیل میده. اینه که میگیم اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، این یک. شهادت دوم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. اول چیشو تثبیت میکنیم؟ اول عبده، بعد تثبیت میکنیم رسوله. تا عبودیت نباشد حرف از رسالت نیست. عبودیت اتصال ذات خاتم انبیا با حق متعاله. چرا؟ از این اتصال چه میخواهد؟ برای اینکه اگر پیغمبر فقیر نبود و پیغمبر غنی به ذات بود، پس دو واجب الوجود در نظام هستی میشد. و حال اینکه در جمله اول فرمودی لا شریک له، اگر پیغمبری هست، حق متعالی هست، حق متعال لا شریک له هست، پس دومی بردار نیست، لم یلد ولم یولد است، دومی بر نمی دارد. اگر حرف از دوم آمده، حتما دوم عبدهوست. ولذا عبودیتی امر ذاتی است برای پیغمبر. اگر ذاتی پیغمبر غنای ذاتی بود، میشد دو واجب الوجود به ذات. و حال این که عالم دو واجب به ذات بردار نیست. حالا اینجا می روید به دنبال ادله فلسفی که میگه واجب الوجود دوتا معنا نداره. اینجا می روید به تعبیر قرآن کریم، می فرماید خداوند واحد است. جلوتر می روید، شدیدتر می کنید، می فرمایید او احد است. در واحدیت او را از دومی داشتن تنزیه می کنی، در احدیت او را از اجزا داشتن منزه می کنی. وقتی در جمله اول شهادت دادی اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، وقتی جمله اول گفت الله وحده است، یکیه، این وحده، این وحدت، وحدت صمد است نه وحدت عدد. خدا یکی عدد نه، یکی صمد است به تعبیر آیه الله الصمد. حالا که وحده شد، لا شریک له شد، دومی رو تا داری شهادت میدی راهی نداری جز این که اول حرف از عبودیت بزنی. وگرنه اگر دومی که میخواد بیاد، اگر مثل اول هم وحده لا شریک له باشه، میشه بس دو واجب به ذات. ولی اگر گفتی اولی وحده لا شریک له، یعنی لم یلد ولم یولد، اصلا معنا نداره، دو بردارد. ولذا به محض این که حرف از رسول الله آمده، حرف از محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده، میبینید که اولین پایه‌ای که قدم میگذاری عبدهوست. چون اون لا شریک له سوزنده. وقتی گفتی لا شریک له، دوم الله نمیتونی درست کنی. وقتی داری دومی درست میکنی، دومی عبد میتونی بسازی، ولذا اولی عبد نمیتواند باشد، برای اینکه اولی عبد کی؟ اولی عبد نداره و اولی عبدیت نداره. اینه که اشهد و الله اله، دیگه نمیگی الا عبدن، نه، اشهد و الله اله الا الله. اولی فقط اللهه. به محض اینکه بعدی رو داری میاری، حرف از عبودیته. ولذا در نظام هستی خلیفت اللهی اصل نیست، در نظام هستی عبودیت اصله برای بندگان الهیه. اگرچه در اصل هستی، در اصل هستی الوهیت اصله، الله. از الله که تنزل کردی عبودیت اصله. بعد پیکره عبودیت به جهت تعلق به دیگران حرف از رسالت و خلافته، ولذا خلیفت اللهی بودن متفرع بر عبودیته. چون اینی که خلیفت الله هست یا نفس مستکبی است یا نفس مکتفی. اگر نفس مستکبی است نمیتواند عبدهو بشود. چرا؟ برای اینکه دسترسی به حق ندارد تا عبدالله بشه. ولذا بلا فاصله نفس مکتفی میخواهی تا عبدالله بشه، برای اینکه عبدالله اون کسی است که رو به سوی حق میکند، هر چه میخواهد میگیرد، چون عبدهو میشه. ولذا ذات جوهره خلیفت اللهی را عبداللهی تشکیل میدهد. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اولین رزق انسان در پیشگاه حق رزق عبودیته. وقتی عبودیت تحقق پیدا کرد، خود عبودیت ذات او خلافت رو میسازه. اصلا ذات عبودیت خلافت میسازه. چرا؟ برای اینکه عبدالله فقیره، فقیر به غنی محتاجه. وقتی که غنی در ذات فقیر تجلی کرد، این که فقیر است از جنبه فقرش عبده. وقتی اتصال یافت، ذات حق متعال در او تجلی می کند. وقتی اوصاف الهیه رو پیش آورده میشه خلیفت الله. حالا که خلیفت الله شده، آیا آدم اصلش عبدالله یا خلیفت الله؟ اصل او. اگر بگی خلیفت الله، خلیفه اونیست که باید به صفات مستخلف باشه. کی میتونه خلیفه به صفات مستخلف باشه؟ موقعی که خلیفه فقیر باشه، به سوی غنی دست دراز بکنه، از غنی به ذات بدون واسطه بگیره. وقتی که بی واسطه گرفته است، اون سر اتصال اولیش بر اساس فقرش عبودیتشه. وقتی که میگیرد متصف میشود خلافتشه. حالا که از حق متعال اوصاف رو گرفته، متصف به اسماء الله شده، آیا این اوصاف را به ذات داراست یا بالعرض؟ بالعرضه. چون اگر اوصاف رو به ذات دارا بشود، باز میشه دو واجب الوجود، و دو واجب الوجود در عالم محاله. پس اگر از ذات حق متعال اسمایی را گرفته، این اسما ذاتی او به عنوان به ذات نمیشن، ذاتی او را همون فقر او تشکیل میدهد. اون که الان هست چون خلیفت الله هست، متصف به اسماء الله. ولذا اونی که اصل انبیا و ائمه است، عبودیتشونه. وقتی از حق متعال میگیرن، خلیفت الله میشن. خلیفت الله بودنشون بالعرض، عبدالله بودنشون به ذاته. ولذا در بحث تشهد این ذاتیات مراعات شده. اول غنی به ذات رو شهادت میدی، اشهد و الله اله الا الله. این الله کیه؟ الله وحدهوی لا شریک له است. وقتی وحده لا شریک له شد، یعنی الوهیتش ذاتی اوست. این یک شهادت. بعد از الوهیت ذاتی نوبت میرسد به عبودیت ذاتیه. خداوند عبد نیست. از اسماء الله این نیست که یا عبد، ولذا خدا اسم عبد نداره. چرا؟ چون عبد حقره. ولذا بعد از عبودیت ذاتیه شهادت میدیم، بعد از الوهیت ذاتیه شهادت میدیم به عبودیت ذاتیه، و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده. پس بعد از شهادت به الوهیت ذاتیه شهادت به عبودیت ذاتیه است. حالا که این دو تسبیح شد، بعد از او و رسوله، این و عطف به اون اشهدو، یعنی باز شهادت میدم این آقا رسولیشونه. حالا خوب شده. این رسول الله بودنش به ذات نیست، بالعرضه. اون عبدالله بودنش به ذاته. الوهیت حق متعال هم ذاتی اوست. ولذا انبیا ائمه وقتی به دعا میرسن در مرتبه دعا با حق متعال، عبدیت با الوهیت حرف میزند، نه رسول با خدا حرف میزنه. وقتی با حق حرف میزنن عبدالله هست دارد مناجات میکند. وقتی عبودیت حرف میزنه، عبودیت فقر ذاتیه، الوهیت غنای ذاتیه. مولای مولای، انتل مولا و انال عب، انتل عزیز و انال زلیل، انتل قوی و انال ضعیف. اینا وقتی میخوان او با او ارتباط برقرار کنن، الوهیت ذاتیه با عبودیت ذاتیه مرتبط است. ولذا دائما ارتباط حق متعال با نظام هستی، با تمام موجودات عالم، با همه انبیا و ائمه ارتباط الوهیت ذاتیه است با عبودیت ذاتیه. از این ور ارتباط ما با حق متعال، اول عبودیت ذاتیه است با خداوند، بعد حرف از امامت و رسالت و خلافت و امثال این هاست. ولذا ائمه با خدا که حرف میزنن، حرف از بالعرض نمیزنن، حرف از بالذات میزنن. ذاتیشون فقرشون اینه که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. در زیارت ماه مبارک رجب از ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله سلام الله علیه، اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک المأمونون علی سرک، تا میرسید خدایا من هر چرا که ولات امر تو، ولات جمع والیه، هر چرا که والیان امر تو از تو میخواهند، منم همه اونها رو میخواهم. این ولات امر کیانن؟ المأمونون علی سرک، المستبشرون به امرک. تا چه این ولات امر رو می ستاییم. این ولات امر کیانن؟ خدایا، حالا ببینید، خدایا بین این والیان امر تو که ولی امر تو هن، تو امر می کنی، اینا امر تو را ولی هن، اینها امر تو را ولی هستند، که الان میگیم صاحب الامر. حالا این رو با در صاحب الامر بحث کنیم. خدایا هیچ فرقی بین تو و بین این ولات امر تو هیچی فرق نیست. پس یعنی انبیا و ائمه خدایا؟ خدا انبیا و ائمه هیچ فرقی نیست؟ امام زمان داره میگه، میفرماد لا فرق بینک، خدایا بین تو و بینها. حالا اینجا یکی از لطایفی که داره اینه که قبلن ضمیر جمع برمیگردوند به ولات امر، اما وقتی اینجا که رسید ضمیر مفرد شده مؤنث. اونجا قبلن میفرمود المستبشرون به امره، همینجور ضمیر جمع میآورد، فعل رو جمع میآورد. وقتی رسید میخواد بگه خدایا فرقی بین تو و بین این ولات امر نیست. چرا ضمیر رو مؤنث مفرد آورد؟ لا فرق بینک و بینها، نها ضمیر مفرد مؤنثه، مفرد مؤنث نوعاً میفرمان برای یک زن میاد، گاهی هم برای فعل جمع میاد. حالا چرا همین اندازه فقط فعل ادبی کافیه در این بحث؟ اینجا رو هست استاد ما یه لطیفه سنگینی پیاده فرمودن که اینجا چرا ضمیر قبلا با هم جمع آمده اما به اینجا که رسید شد مفرد مؤنث؟ این چرا؟ حالا این الان بگذاریم، الان این وقت بگذار وقت دیگر. فرقی بین توی خدا و بین ولات امر تو نیست، هیچ فرقی نیست الا یک فرق است، الا انهم. باز دوباره ضمیر جمع آورده، قبلش چی آورده؟ بینها، بعد دوباره انهم. چرا؟ خب میفرمودی لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. اینو نفرمود، فرمود لا فرق بینک و بینها، بعد دوباره ضمیر رو با جمع آورد الا انهم. این ضمیر جمع به کی برمیگرده؟ به همونی برمیگرده که اون ضمیر بینها برمیگرده. فرقی بین توی خدا و بین اونها نیست جز این که اونها عباد تو ان، عبد تو ان. تنها چیزی که برای اهل بیت در نظام هستی میماند عبودیت مطلقه، اما خاتم انبیا در این عبودیت هم بی شریکه، شریک نداره. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. الله الله بی شریکه، الله وحده بی شریک. بعد دوباره جمله بعدی اشهد ان و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. این آقا کیه؟ این آقا رو چی شهادت بدیم؟ ایشون چه کار است؟ ایشون چه بزرگوار مردیه؟ شهادت میدم که این آقا جان عبدهو. این ضمیر هو به کی برمیگرده؟ به اون الله وحدهوی لا شریک له. پس معلومم میشود که پیغمبر هم که عبدهوست، عبد الله وحدهوی بی شریکه. پس معلوم پیغمبرم تنها عبد بی شریک حقه. اصلا در عالم یک عبدالله داریم و اون عبدالله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب پس من و شما چه کاریم؟ من و شما هم عبدالله هستیم، همه عبداللهن، تمام انبیا عبداللهن، اما به عبودیت مطلقه پیغمبر نمیرسیم. اون عبودیتی که اون آقا داره، نه تنها من و شما، حالا من و شما که رعیت آحاد رعیت این آقایانیم، تمام انبیا هم به اون عبودیت محضی که خاتم انبیا در درجه اعلا بدون رسیده است، اونها هم در درجات پایینتری راه یافتن، ولذا او شد خاتم الانبیا. اونم چی؟ خاتم، خاتم مطلقه مقید به هیچ چیزی هم نیست، ولذا مقام نبوت پیغمبر نبوت مطلقه است. نبوت مطلقه شریک نداره، وحده لا شریک له. رسالت پیغمبر بی شریکه، نبوت پیغمبر بی شریکه، ولذا حلال محمدن حلال الی یوم القیامه. چرا؟ برای اینکه دیگه هیچ کی نمیتونه در حلال و حرام او شریک بشه، اصلا شریک نداره، وحده لا شریک له. حالا برویم کربلا. این اهل بیت، اینها دست کی اسیر شدن؟ دست چه جهالی گرفتار شدن؟ الله اکبر، چقدر مردم نفهم و جاهل، نه خیر حرف از جهل نید، چقدر خباثت دارن، چقدر نطفه هاشون کثیف بود. نطفه ها. خب چه کار بکنیم؟ افرادی، اشخاصی بعد از پیغمبر کارهایی کردن که در تاریخ فریقین ثبت راجع به نطفه هایشون. اجازه بفرمایید اصل برای عزیزانم عبارات تا شب عاشورا رو خوندم، ادامه اش را وقایع شب عاشورا. عصر تاسوعا حمله کرده بودند که کار رو تمام کنن. بعد آقا جان و ابوالفضل العباس سلام الله علیه فرمود که برادر جان برو از اونها یک امشب رو مهلت بگی. شب رو مهلت گیره. چرا آقا جان؟ برای چی مهلت بگیریم؟ فرمودن که اگر توانی کار را به فردا انداز و امشب بازگردانشون، شاید برای پروردگار نماز گذاریم. این کلمه شایدش امروز عرض کردم که آقا جان بهانه گرفته، بهانه گرفته. شاید برای پروردگارمون نماز گذاریم و او رو بخوانیم و استغفار کنیم. آقا جان این سیستم خاموش میشه. خدا داند که من نماز را دوست دارم و تلاوت قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم، اما حرف از کلمه شاید. شاید، شاید برای پروردگار نماز گذاریم. عرض نکردم؟ گفتم آقا جان نماز را بهانه کردم که با شب بشه، با اصحاب یک ودایی داشته باشن، بلکه کسانی راضی شدن از کربلا برن دیگه. اینا چرا کشته بشن؟ ما که باید کشته بشیم؟ حالا چرا اینا خونشون ریخته بشه؟ چه آقاییه، چه سروریه که آقا داره میفرماید. شب عاشورا فرا رسیده. از ارشاد شیخ مفید داریم، از کتاب دمع السجوم نقل میکنیم. ارشاد: پس حسین علیه السلام اصحاب خود را نزدیک غروب جمع کرد. همین که عرض کردم بهانه گرفته. علی ابن الحسین گفت: نزدیک او شدم تا گفتار او را بشنوم. در اون وقت بیمار بودم. شنیدم با اصحاب خود می گفت: خدای را ستایش می کنم، بهترین ستایش، و او را سپاس می گویم بر خوشی و بر سختی. بار خدایا تو را سپاس گذارم که به نبوت ما را بنواختی و قرآن را به ما آموختی و در دین بینا گردانیدی و ما را چشم و گوش و دل دادی. به 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 به. این چشم ظاهری که نیست آقا جان، اینو که همه رو داده به همه. اون چه چشمیه قربانه؟ اون چشم جان آقا جان. پس ما را از سپاس گذاران شمار. اما بعد، من اصحابی ندانم با وفاتر و بهتر از اصحاب خود و نه خانواده‌ای فرمان بردارتر و به صلت رحم پای بسته‌تر از خاندان خود. به 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 به. اینو میگن صله رحم. صله رحم اونی که اگر واقعا فامیل تو داره به ناحق به خطر میفته، تو ولو جانت هم هست ببری براش تسلیم کنی. اینو میگن صله رحم. اینجوری سر بزنه چای و غذا بخوره، به وقت خطر خودشو کنار بکشه. این چه صله رحمیه؟ از آقا جان درس بگیری صله رحم را. آقا جان صله رحم کردن نه یعنی وقت گیری کردن، نه یعنی من امشب بیام خونه شما بخورم، فامیل من بیاد خونه من بخوره، فقط همینجور رابطه بخور بخور داشته باشیم. اینه که صله رحم نمیگوین. که صله رحم چیه؟ صله رحم اینه که از همدیگر فامیل ها اطلاع داشته باشیم که اگر یه وقتی گرفتاری چیزی پیش آمده همدیگر رو کمک کنیم. یکی از لطائف صله رحم اینه که خب گاهی آدم دلتنگ میشه، به یاد یه فامیل خودش میفته، دلش تنگ میشه بره او رو ببینه. فامیلش دلش بر آدم تنگ میشه، میگه آقا دلتنگ شدم اومدم شما رو ببینم. بسیار خوب، اینم خوب چیزیه. اصلا در صله رحم خداییش بذارید دلتنگ بشید برید. ببین یه مزه دیگر داره. یه وقتی تو خونت نشستی ناگهانی میبینی دلت برای برادرت تنگ شد، زنگ میزنی آقا داش بله دلم تنگ شد میخوام ببینم تو. باش برو چند لحظه او رو ببین برو. این میگن سل رحم. این یکی. دومی که سل رحم رو چرا فرمودن دائما فامیلا با هم ارتباط داشته باشی؟ برای اینکه اگه واقعا من یه گرفتاری دارم، پس کی باید گرفتاری من رفع کنه؟ من برم پیش کی رو بزنم؟ خب به برادرم میتونم رو بزنم، به خواهر میتونم، به پدر میتونم، اما این نه اینکه اجتماع اصلا از فقیری از گرفتاری هم دیگر خبر نداریم، فقط بلدیم بخور بخور کنیم خونه هم دیگر اسمش گذاشتیم سله رحم. آقا جان الان داره عباسش را، برادرانش را، فرزندانش را، دخترانش را، خواهرانش را داره میستاید. به به، زینب جان میگه برادر رها نمی کنم شما، هر کجا میری منم میام، منم میام. خب خواهر جان ما به خطر میفتیم، اسیری داریم، گرفتار. باشه آقا داشت، منم اسیری میکشم، من چه میشه؟ اینو میگن صله رحم. اصلا کربلا صله رحمه. اما با من اصحابی ندانم با وفاتر و بهتر از اصحاب خود، و نه خانوادهی فرمان بردارتر و به صلت رحم پای بسته تر از خاندان خود. پس خدا شما را جزای نیکو دهد از من، و من گمان دارم با اینان کار به جنگ و ستیز کشد، و همه شما را اذن دادم بروید، و عقد بیعت از شما بگسستم و تعهد برداشتم. برید. اکنون شب است و ها آقا آقا نفرمو فرمو امشب وقت بده اینجا اینجا فرمو. این در آقا جان که خودشو یک پارچه نمازه، نماز بخونم امشب چیه؟ درسته، حرفی نیست، نمازم میخونه آقا جان، قرآن تلاوت میفرماید، حالا تازه وقتش هم اونقدر نی. شب عاشورا را الان بعدن تاریخ میخونیم، آقا شاید تا نیمه های شب تا دمدمای صبح بیدار بودن، داشتن کار میرسیدن، فرمانده نظامی دیگه، فردا جنگ شروع میشه، این باید به فکر جنگ باشه، امشب بره یه گوشه فقط بشین نماز بخونه، فردا تمام نیروهاش همه داغون، این که نمیشه که. آقا باید حساب داشته باشه. فلذا در علاوه بعدن تاریخ میخونیم آقا دمدمای صبح یه مقداری خوابشون برده. آقا شب عاشورا نخوابیدن جان. دیگه از کثرت خستگی یه مقدار خواب برده که جناب رسول الله رو زیارت کردن. حالا بعد میخونیم. چقدر دلسوزه. ولذا وقتی عصر تاسوعا حمله کردن آقا فرمود یه امشب را به ما وقت بدن. یه امشب را. بعد الان داره چی میفرماید؟ میفرمود اکنون شب است و تاریکی شما را فرو گرفته، اون را شطور سواری خود انگارید، و هر یک دست یک تن از اهل بیت مرا بگیرید. و عزیزی که بعد از مصیبت امروز اومدی گفتی که آقا نگرانه این بود که اگر شب حمله بشه کار زنها شبانه چی میشه؟ نه؟ آقا اونم بهانه خوبی بود برای آقا، برای یکی اصحاب دلتنگه اینا چرا کشته بشن، و یکی این که یه جوری بشه این زن و بچه ها رو اینا بگیرن در ببرن، بعد آقا تو خود تلا بمونی. آقا جون تو میخوای تنها بمونی امشب اینجا؟ اکنون شب است و تاریکی شما رو فرو گرفته، لذا دل عباس تیر خورده، زهیر تیر خورده، آقا جان ما این همه باشیم بریم، شما هم امشب اینجا یکی بمونی؟ مرا نسر نسامون آفریده یا الله یا الله اجازه بدید یک کمی زبان حال تنهایی آقا رو بخونی. برید همه تون برید. ها اصحاب، دارم به زبان حال حرف میزنم، اصحاب خانواده، اگر همه برید و من امشب تنهایی با خدا حرف بزنم یه جوریه. تو این بیابان کربلا هیچ کی نباشه؟ من خودم امشب تو این چادر یه شمعی روشن کنم و با خدا یه حرفی بزنم. مرا نسر نسامون آفریدن پریشانم پریشان آفریدن پریشان خاطران رفتند و در خواه مرا از خاک ایشان آفریده آقا جرو میخوزدی دنها بشی آقا آقا نمیدونم اون لحظه امام زین العابدین چه حالی پیدا کرد آقا نمیدونم زینب به چه حالی افتاده نکنه از حاب برن برادرم و دلها بگذارم یکی درد و یکی درمان پسندم یکی وصل و یکی هجران پسندم من از درمان و درد و وصل و خیلی پسندم آیان چرا جانان پسندم اگر بنابراین که روی قبر جدم رسول الله اون شبی که از مدینه در می اومدم رفتم پیغمبر جدم به من فرمود خدا دوست داره تو کربلا تو رو گشته ببینه خدا دوست داره اهل بیت تو رو اسیر ببینه از اون جوابی که تازه دادم میخوام پس بگیرم آقا میدونست باید اهل بیتش اسیر بشن اما میخواد برای از آب دل زوزی کنه میخواد زن و بچه خودشو به حال قرار بده هر کدامتون دست یکی از اهل بیت منو بگیرید میخواد یه جوری اصحابو بگه شما بروید Yeah. من با اهل بیتم میمونم، خدا خواست منو کشته ببینم، خدا فرمود پیغمبر، خدا خواست اهل بیت منو اسیر ببینم. آخه روی قبر پیغمبر به من راجع به اصحاب نفرمود، ما از درمان و درد و وصل و هجر پسندم، و یا چرا جانان پسندم. لا الله، اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله الله، بذار تاریک باشه، الله 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 الله. پروردگارا همگان عاقبت به خیر فرما، اول به خیر فرما، اموات غریق رحمت فرما، از اهل جمع بحثن وجه قبول فرما، از سلسله گرانقدر سادات رضوی بحثن وجه قبول فرما، بر درجات امواتشون بیفزا، همگان رو در پیشگاه امام هشتم سلام الله علیه سربلند فرما، نورانیت امام هشتم بر دلهای ما بتابان، امام و شهدا غریق رحمت فرما، رهبر عظیم و شأن انقلاب حفظ فرما، بن نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.